17:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده 35
می‌تونی ببینید لیبر داره ببینید مال کلا بیمارستانی
هر روز میدن نه هر روز میدن
از یه بیمارستان زد شده داره؟ نه 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 برمالی نه خیلی خطر
موضوع دفن زباله‌های بیمارستان سال‌هاست که به عنوان دغدغه‌ای مهم در بین مسئولان و البته مردم و ساکنان اطراف بیمارستان‌ها تعریف شده است.
تصویب آیین‌نامه واگذاری جمع‌آوری هوشمند پسماندهای خشک از در کشور
واقعیت اینه که معاونت خدمات شهری و امور خودروی سازمان پسماند در واقع مسئولیت جمع‌آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی
در واقع داستان مدیریت به عهده تولید کننده ها هستش بر اساس قوانین و مقررات
ما نیاز به مجوز نداریم اینا مدیرای شما
بر اساس آمارهای جهانی بین 10-52% زباله‌های بیمارستانی عفونی هستند و حتی در صورت بازیافت نیز ممکن است باعث انتقال بیماری‌های واگیردار شود. دکتر مهدی روحانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید
در صورتی که دفع پسماند بیمارستانی به درستی انجام نشه میتونه باعث شیوع بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌هایی که از طریق خون منتقل میشن چون که یکی از شایع‌ترین راه‌هایی که به عفونت بیمارستانی منتقل میشه و در واقع بیماری‌های بیمارستانی در حتی افراد کارکنان بهداشتی اتفاق میفته از طریق نیدلستیک شدن. در واقع یکی از مهمترین بخش هایی که باید مورد توجه قرار بگیره دفع پسماند های تیز و برند است که این خیلی اهمیت داره به جهت اینکه بیماری های مختلفی از جمله HIV, HBV, HCV و خیلی عفونت های دیگه میتونن از طریق خون منتقل بشن و در صورتی که دفع پسماند درستی اتفاق نیفته با یه نیدلستیک ساده احتمال انتقال بیماری به وجود میاد.
فرزام پور اصغر بازرس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران.
خب پسماند بیمارستانی در دفع غیر اصولیش مستحضری در زمره موزلات اساسی اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه. به هر حال موضوعیه که آثار و پیامدهای زیست محیطی زیادی میتونه داشته باشه. متاسفانه در کشورهای مثل ما بعضا مشاهده میشه که بخش زیادی از این پسماندهای بیمارستانی که بخشی از اونها در زمره پسماندهای ویژه که دو قانون مدیریت پسماند به اون اشاره شده و در واقع میشه گفت همون هازاردوس ویس یا پسماندهای خطرناک قلمداد میشن، باز پسماندهای شهری به صورت غیر اصولی در مکانهای دفع میشن و بعضن هم برخی از این پسماندها که خطرناک هم هستند توسط به اصطلاح زباله‌گردا یا اون اسکاونجرها جمع‌آوری میشن که میتونه آثار و پیامدهای زیست‌محیطی زیادی داشته باشه. و بعضن هم بارها هم تو رسانه‌های گروهی هم مطرح شده اختلاف نظری بین دستگاه‌ها وجود داره در رابطه با دفع این پسماندها. خب تو قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجراییش مصوبه خود قانون مصوبه سال 1383 اونجا اشاره کرده زمانی که پسماندهای بیمارستانی به صورت پسماندهای عادی در بیان، اون وقت به اصطلاح خود رفتارش و مدیریتش مثل پسماندهای عادی شهریه.
شاید ندانید که بر اثر برخورد سهوی با زباله‌های عفونی 21 میلیون نفر در جهان به هپاتیت B، 2 میلیون نفر به هپاتیت C و 260 هزار نفر به HIV مبتلا شدند. و البته بیش از 80% پسماندهای بیمارستانی در صورت عدم اختلاط با پسماندهای خطرناک و تفکیک در مبدأ زباله عادی و بی خطر هستند. و همینطور سرانه تولید پسماند عفونی در 90% مناطق کشور بیشتر از استانداردهای جهانی است. دکتر مهدی روحانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید:
از سوی دیگه با توجه به اهمیتی که در حال حاضر در واقع بهداشت یک پارچه بین انسان، حیوان و محیط وجود داره، در صورتی که دفع پسماند به درستی و با ایمنی کامل انجام نشه میتونه منجر به بروز اپیدمی ها و همگیری هایی در آینده از جنبه دیگری خارج از عفونت منتقل از انسان به انسان بشه، چون که در صورتی که محیط آلوده باشه، در صورتی که حیواناتی که ما باهاشون میتونیم برخورد داشته باشیم آلوده باشن، اونا هم میتونن بروز بیماری های مختلف رو تسریع بکنن و مشکلات مختلفی رو ایجاد بکنن.
روزانه بیش از 100 تن زباله بیمارستانی در پایتخت تولید می شود که اگر از مبدأ درست تفکیک نشود مشکلات مخربی به دنبال خواهد داشت. به همین منظور قبل از طلوع آفتاب به چند بیمارستان در شهر تهران سری زدیم تا از وضعیت بازیافت زباله‌های بیمارستانی گزارشی تهیه کنیم.
بازدید پایش‌های ما نیاز به مجوز نداره، اینا مدیرای شما میدونن.
اما مسئولین این بیمارستان از ورود ما و بازرسی محیط زیست ممانعت کردند. بیمارستان بعدی تفکیک را انجام میداد اما پای یک طرف ماجرا نمی‌زد.
پسماندهای شیمیایی دارویی که با پسماندهای خونی قاطیه، این پسماندها جزء پسماندهای تیز و برنده است که باید تو سیفتی باکس باشه.
سیفتی باکس این مخزن هاست، جایگاه آمپول و چه سرسوزنش توی این سیفتی باکس ها قرار میگیره و چون جزء شیء برنده و خطرناک هست باید تو این دستگاه ها نگهداری بشه. اگر بیمارستانی تخلفی براش محرز بشه نسبت به اینکه تفکیک زباله از مبدأ انجام نداده شده و به صورت درست نباشه، چه مجازاتی براش در نظر میگیرید؟
دو بار تا سه بار این اختیاری رو میدم، اگه بی‌دقتی بشه قطعا به مراجع قضایی معرفی میکنه.
اینها هم زباله های شیمیایی بیمارستان هستن که در کیسه های سفید رنگ باید نگهداری بشه. این زباله ها توسط شرکت هایی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستند و مجوز دارن امها میشه.
بیمارستان سوم بعد از کلی تخلفات زیست محیطی از ادامه کار ما در بیمارستان جلوگیری کرده.
این مال داروییه که باید تو پسماندهای شیمیایی دارویی باشه با پسماندهای عفونی قاطیه. عفونی شما تو پسماندهای عادی
98% بیمارستان ها به دستگاه های گندزدایی زباله های عفونی مجهز شدن.
برخی از این دستگاه هایی که استفاده میشه از نوع دستگاه های کموکلاف هستش که خروجی اینها چون در واقع با مواد شیمیایی مثل پرسیدین برای گندزدایی استفاده میشه و اون مرحله ستروندسازی انجام نمیشه، یعنی نمیتونین کارو انجام بده، همچنان خروجیش پسماند ویژه تلقی میشه، دیگه نمیتونیم بگیم این پسماند عادی شده.
ادغام زباله های بیمارستانی و خانگی شیرابه های خطرناکی تولید میکند که علاوه بر منابع آب زیرزمینی خاک و هوا را نیز آلوده میکند که در این رابطه همت و همراهی تک تک دستگاه های مسئول را میطلبد. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست:
اگر پسماندهای پزشکی به خوبی مدیریت نشن، غیر اصولی اینها دفع بشن، پخش بشن، پراکنده بشن در محیط یا خدای ناکرده سوزانده بشن در محیطی غیر استاندارد، اینها میتونن آسیب‌های فراوانی به سلامتی مردم، به بهداشت جامعه‌مون و به محیط زیستمون وارد بکنن. نکته اول در خصوص پسماندهای پزشکی بحث بیماریزایی اونهاست. اگر اینها این داستان بیماریزاییشون، عوامل بیماریزایی که در اونها هستش، ویروس ها، میکروب ها، چیزهایی که هستش، اینها کنترل نشه، خب به گسترش و توسعه و به هر حال بازچرخانی دوباره این بیماری ها منجر خواهد شد. یکی از مصطلح ترین داستان هایی که در این خصوص در دنیا هستش بحث ویروس هپاتیت هستش که از همین پسماندهای پزشکی ممکنه به کسانی که با این پسماندها، به اون گروهی که اینها رو مدیریت میکنن یا به زباله‌گردها و افرادی که به نحوی در ارتباط هستن سرایت بکنه و دوباره برگرده به جامعه.
و اما بد نیست این را هم بدانید که مسئولیت نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی و چگونگی بی‌خطرسازی این پسماندها با وزارت بهداشت و محیط زیست است. به ویژه تشخیص حد آلایندگی زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی به عهده سازمان محیط زیست است.
با دوستان عزیز در محیط زیست داریم صحبت میکنیم. الان جناب آقای دکتر پیام جوهرچی پشت خط تماس ما هستند. من سلام میکنم خدمت شما، اگر سلام علیکی با مردم ایران دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیختتون. در خدمت شما.
سلامت باشید. خدمتتون عرض شود که جسارتاً در خصوص بحث پسماندهای بیمارستانی می‌خواستیم صحبت بکنیم و ببینیم که فرایند بردن این پسماندها به چه شکل است. اینو برای مردم ایران توضیح میدید؟
بله خواهش میکنم. ببینید تو قانون مدیریت پسماند، جز پسماندهای پزشکی که اشاره میشه بهش، جز پنجگانه پسماندیه که هر کدوم نظارت و فاعلیت و عملیات خودش رو قانون تعیین کرده کدوم حوزه باید بر عهده بگیره. پسماندهای پزشکی نظارت اولیش با وزارت بهداشت. این امر تو بیمارستان ها تا حدود خیلی قابل قبولی داره انجام میشه، یعنی مورد قبول. ولی مشکل ما در پسماندهای پزشکی در مراکز درمانی خرد و یا مطب‌هایی که وجود داره، اینها متاسفانه مشکلاتی وجود داره تو مدیریت پسماندهاشون بالاخره، و نظارت اولیه با وزارت بهداشت و نظارت عالیه طبق قانون با سازمان حفاظت محیط زیست. من یه آماری هم خدمت شما عرض کنم. در حدود 400 تن پسماند پزشکی در روز تولید میشه. حالا شرایط اپیدمی باعث شد پسماندهای عفونی و پسماندهای پزشکی ما بیشتر بشه تو این دو سال اخیر، و نهایتاً پسماندهایی که داره پزشکی در بیمارستان ها تولید میشه در اتوکلاف ها یا هیدروکلاف ها به صورت کم خطر و تصفیه شده در میاد و میره مراکز دفن. ما در مراکز دفن پسماندهای ویژه در هر شهری دفن میشه. عرض کردم خدمت شما متاسفانه در مراکز درمانی خرد و مطب ها ما این مشکل رو داریم که جمع آوریش هم دچار مشکله، هم امهایش دچار مشکله، ولی در بیمارستان ها تا حدود زیادی داره مدیریت میشه. این پسماندها
چند وقت یک بار این اتفاق میفته؟ یعنی میرن و اون پسماندها رو جمع آوری میکنن و بعد از اینکه جمع آوری کردن چه اتفاقی برای این پسماندها میفته؟
پزشکی طبق ضوابط مدیریت پسماند پزشکی ممنوعه کردن، یعنی ممنوعیت بازیافت داریم، گرچه بهترین انواع پلاستیک ها و پت ها در پسماند های پزشکی وجود داره، ولی قانون ممنوعش کرده و صحیح هم است، چون بالاخره سلامت مردم نباید درگیر مسائل اقتصادی بشه. در مورد اینکه چه جوری جمع آوری میشه، در اکثر شهرها شهرداری ها دارن انجام میدن جمع آوری شو. پس از اینکه کم خطر شد، روزانه با پسماند های عادی بیمارستان ها میان جمع آوریش میکنن، ولی در یه سیستم و سیکل و فرایند جداگونه ای باید باشه، یعنی قاطی پسماند عادی نباید بشه، چون پسماند عادی ما شاید بره بازیافت بشه، شاید بره کود کمپوستی تولید بشه، تفکیکی صورت بگیره، اما پسماند های پزشکی ما معاف باید از اینا باشه. پسماند های پزشکی پس از جمع آوری چند تا راه داره دنیا انجام داره میده. یکیش سوزوندنه، در زباله سوزهای استاندارد باید سوزونده بشه.
الان تو کشور ما این کار انجام میشه؟
بله، چند تا زباله سوز داریم در کشور که بعضی پسماندهای دارویی و شیمیایی ما میره اونجا امها میشه، ولی اکثر شهرها چون بالاخره مسافت شاید دور باشه نسبت به زباله سوزا، امکاناتی نباشه در مناطقی، میره دفن میشه. این باید دفن بهداشتی بشه، ترانشه هایی باید ایجاد بشه، حتما آهک پاشی هر شب صورت بگیره. خیلی جا داره این اتفاق میفته. حالا تخلفاتی هم که بعضی مواقع شده، سازمان محیط زیست و ادارات کل ما شکایاتی داشتن و دعوی حقوقی، پرونده حقوقی براشون باز شد.
بعد چقدر پیگیر هستید بابت این پرونده های حقوقی؟
ببینید پرونده حقوق روال خودشو داره. وقتی ما شکایتی صورت میگیره از یه نهاد حقوقی، حتما دادگاه صالح میاد بررسیش میکنه، ما پیگیری میکنیم، حتی بعضی مواقع که رأی صادر میشه، تبرئه صادر میشه، مباحث بعدیش رو ادامه میدیم، اعتراضات صورت میگیره، نهایتا قاضی تصمیم گیرنده است. یعنی ما مدارک و شواهد و مستندات و همه رو ارائه میدیم، قاضی صالحه که ترجیح میده که حکم چی باشه. ناظر اولیه خود وزارت بهداشته، اینا مدافعان سلامتن، خودشون میدونن این پسماندها برگرده به چرخه زندگی مردم، کار خود وزارت بهداشت سنگین میشه. خوشبختانه عزیزان دغدغه‌شو دارن.
روح الله محمود خانی، رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
WHO یا سازمان بهداشت جهانی، خب یکی از مواردی که براش خیلی اهمیت داره و سال به سال راهنماهای خودش رو به روز میکنه، بحث پسماندهای بیمارستانی هست. بر اساس این راهنما، خب مرکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها به تقسیم مواد زائدی که و اون طبقه بندی که تو این بیمارستان‌ها تولید میشه، موظفن از روش‌های دفع مختلف استفاده کنن. اینکه ما بیاییم با یک روش خاصی بگیم ما همه رو میخواییم با یک روش تصفیه کنیم و با یک روش دفع کنیم، این یک مقداری خب در جامعیت مسئله رو دربر نمیگیره و موجب بروز یک سری مسائل میشه که این قضیه تقریبا تا حدودی در ضوابطی که اخیراً توی 15 سال گذشته و اخیراً توسط وزارت بهداشت داره اجرایی میشه، باعث به وجود اومدن یک سری مشکلات شده. چون خب اولا ضوابطی که تهیه شده فقط بیمارستان‌ها رو در بر می‌گیره و سایر مراکز تولید این پسماندها مثل مطب‌ها برنامه خاصی ندارن، سیستم یا روش مشخصی برای مدیریت پسماندهاشون پیش‌بینی نشده، در حالی که در حال حاضر با توجه به توسعه عمل‌های جراحی حالا پزشکی به صورت حالا عملایی که تو بخش‌های مختلف به خصوص زیبایی داره انجام میشه، این مواد زائد به طور پراکنده در سطح مطب‌ها و کلینیک‌هایی که تو سطح شهر فعال هستن داره تولید میشه. بنابراین نیازمنده یک سیستم دفع پسماندهای بیمارستانی جامع در این قضیه وجود داره.
گسترش شهرها و رشد سریع جمعیت باعث افزایش نیازهای بهداشتی درمانی و در نتیجه توسعه و گسترش مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی از قبیل بیمارستان‌های عمومی و تخصصی، مراکز بهداشتی و درمانی، کلینیک‌ها و پلی کلینیک‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و کنترل کیفی دارویی و غذایی، رادیولوژی‌ها، واحدهای درمانی امدادی مجتمع‌های پزشکی گردیده که خود باعث افزایش تولید پسماندهای بهداشتی درمانی شده است. در نتیجه هر جایی که بیمارستان و مراکز درمانی وجود داشته باشد، با معضل پسماندهای بهداشتی درمانی مواجه خواهیم بود. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
ما چیزی حدود بیش از 967 تا بیمارستان در کل کشور داریم که یک تعداد از اینها وابسته دانشگاهی هستند، یعنی که متعلق به خود وزارت بهداشت هستند، و یک تعداد متعلق به سایر نهادهای دولتی مثل بیمارستانهای تأمین اجتماعی، واحدهای نظامی انتظامی، وزارتخونه‌های دیگه و یه تعداد دیگه هم بیمارستان‌های خصوصی هستند. از این تعداد با توجه به فعالیت خیلی زیادی که بخش نظارتی وزارت بهداشت یعنی حوزه معاونت بهداشت و مرکز سلامت محیط و کار انجام داده، با استفاده از سیستم پس در واقع بی خطرساز غیر سوز در محل تولید اون بیمارستان بی خطر میشن و آماده حمل و دفع میشن.
سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت بر سر نوع پسماندی که به شهرداری تحویل داده میشود اختلاف نظر دارد. مهندس آقایی، معاون خدمات شهری و خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
واقعیت اینه که معاونت خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند در واقع مسئولیت جمع‌آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی و در واقع عفونیو داره. ما از مراکز به طور مستقیم حمل میکنیم و یک سره میبریم تا مرکز دفن زباله‌های تهران مجتمع آرادکو. کاری که اونجا صورت میگیره در واقع دفن بهداشتیه که سلولای بهداشتی تعبیه شده اونجا دفن میشه و کوشش دهی میشه و با موادی که حالا استانداردهای خاص داره بودن. متاسفانه مسئولیت آرادکو و بنده نیست.
سازمان محیط زیست تأکید دارد که این زباله ها حتی بعد از بی‌خطرسازی در بیمارستان ها تبدیل به زباله عادی نمی شوند و مسئولیت مدیریت آنها همچنان با وزارت بهداشت است و باید روش دفع متفاوتی نسبت به پسماند های عادی داشته باشند. بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی جمع‌آوری پسماندهای غیر صنعتی در شهرها و روستاها به عهده شهرداری همان شهر و روستا و پسماندهای صنعتی به عهده افراد تولید کننده است. بنابراین جمع‌آوری پسماند بیمارستانی به عهده شهرداری نیست، اما مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که این زباله‌ها پس از تفکیک و طی فرایند بی‌خطرسازی در بیمارستان‌ها به زباله عادی تبدیل می‌شوند و مانند سایر زباله ها و بدون صرف هزینه اضافی می توان آنها را به شهرداری سپرد. این در حالی است که شهرداری ها بابت حمل و دفع زباله های بیمارستانی هزینه زیادی که گاه تا 3 برابر هزینه حمل و دفع زباله های عادی است از بیمارستان ها طلب می کنند. مهندس آقایی معاون خدمات شهری و خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
سازمان مدیریت پسماند با مراکز درمانی وارد قرارداد میشه به نسبت به جمع‌آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی اقدام میکنه و طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر اساس وزن پسماند تحویلی در واقع هزینه دریافت میکنه و اختلافی هم بین واحد تولید کننده که هم مرکز درمانی باشن و سازمان مدیریت پسماند به عنوان حمل کننده و دفع کننده پسماند وجود نداره خوشبختانه.
محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
اختلاف نظرهای مختلف فیما بین سازمان محیط زیست، شهرداری، در واقع متولیان وزارت کشور با وزارت بهداشت در خصوص این موضوع وجود داشت که خوشبختانه با برگزاری جلسات مختلف، دعوت از متخصصان مختلف از خارج کشور از جمله سازمان بهداشت جهانی این سیستم مورد تایید قرار گرفت و الان در خصوص این موضوع، یعنی که حد تشخیص عفونی به غیر عفونی از نظر هم ضوابط و دستورالعمل‌ها اختلاف نظری وجود نداره. اختلاف نظرهایی که هست طبیعی هم هست در نوع عملیات و همینطور نظارت‌های مستمر.
هرچند نمایندگان مجلس معتقد هستند این وزارت بهداشت است که باید بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی را انجام دهد و بر روی دفع زباله‌ها نظارت داشته باشد، اما وزارت بهداشتی‌ها همیشه توپ را در زمین شهرداری‌ها می‌اندازند و تا امروز تدبیر جدی در این خصوص اتخاذ نشده است. شاید بسیاری از بیمارستان‌های کشور به سیستم دفع زباله‌ها یا بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی مجهز شده باشند، اما موضوع آنقدر جدی و مهم است که یک مورد دفع ناقص و معیوب زباله‌های عفونی نیز می‌تواند فاجعه‌بار باشد و تأثیرات جبران ناپذیر برای محیط زیست و زندگی مردم در اطراف بیمارستان‌ها و محل دفع آنها در پی داشته باشد. روح الله محمودخانی، رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها:
بنابراین هیچ وقت این پسماندها به حالت عادی تبدیل نمی‌شن و تقریبا از یک روش تصفیه داریم استفاده می‌کنیم برای این نوع از پسماندها، ولی در واقعیت به این صورتی که ما مواد زائد مختلفی در بیمارستان داریم، مثل اجزای بدن انسان که مواد زائد پاتوژنیک هستن، که این روش پاسخگوی اون مواد زائد و پسماندها نیستند. و یا به عبارت دیگه ما مواد زائد دارویی و شیمیایی داریم که دوباره روش‌های اتوکلاو و هیدروکلاو و غیر سوزی نمیتونه پاسخگو باشه برای دفع این مواد. بنابراین ما مجبور هستیم سایر روش‌ها رو هم برای این منظور در نظر بگیریم برای پسماندهای بیمارستانی. این یکی از مواردیه که باعث اختلاف در بین دستگاه های مختلف شده، هم به عنوان تامین کننده روش های تکمیلی و هم به عنوان اینکه روش موجود به طور کامل نمیتونه به طور این سیستم این پسماند های بیماریزا رو تصفیه بکنه. بنابراین و فقط میزان کاهش بار بیماریزایی این مواد زائد و پسماندها هم در راهنمای WHO هم در ضوابط و شیوه نامه ابلاغی وزارت بهداشت تاکید شده. بنابراین اون پتانسیل بیماریزایی همچنان وجود داره و قابل برگشت هست. بنابراین پیشبینی میشه که توی ضوابطی که حالا در دست اصلاح هست و سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان ناظر قانون داره پیگیری میکنه، در ضوابط اصلاحی جدید این موارد و این مشکلات تا حد امکان برطرف بشه.
اقوام فشار در این مورد قانون است و نمایندگان مجلس به عنوان قوه مقننه باید این خلأ قانونی را درباره دفع درست زباله‌های خطرناک رفع کرده و قوه قضاییه نیز باید از دولت و وزارت بهداشت در این خصوص مطالبه کرده و با متخلفان این حوزه که با جان مردم بازی می‌کنند برخورد جدی کند.
مستند 10-35 رو با موضوع دفع زباله های بیمارستانی از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید. این بخش اول برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر، 14 اسفند ماه 1401، مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز. شما مخاطبان عزیز برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنیم. و اما در ماه شعبان المعظم قرار داریم و ویژه برنامه‌ای رو برای شما تدارک دیدیم با عنوان از سلاله نور، ویژه اعیاد شعبانیه که تو این فرصت از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم به شما.